که یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه، وقتی که حضرت یوسف برادر پدر و مادریش را شناخت و او را نگاه داشت با یه شکل مخصوصی، برادران دیگه ناراحت شدند چون قول داده بودند به پدرشون که یوسف را برمیگردانند. حالا دارن میگن ای عزیز مصر، این یک پدری داره پیر مسن، یکی از ماها جای او بگیر. انا نراک من المحسنین، ما تو را جزء محسنین میبینیم، چون این طور هستی جا داره که این لطف را به ما بکنی که برادر ما بگذاری بره، یکی از ماها جای او باشیم. برادران هم با اینکه یوسف را نمیشناسن هنوزا، ولی گرفتاری که حالا براشون پیش آمده، اینجا یوسف را جزء گروه محسنین معرفی میکنند. انا نراک من المحسنین. و همینطور خود حضرت یوسف، خود حضرت یوسف هم به خودش این نسبت را داده، یعنی خودش را در زمره گروه محسنین در یه جا معرفی کرده و اون پس از آنی هست که برادران شناختند یوسف را، معرفی بینشون برقرار شد، اونجا حضرت یوسف فرموده است که انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اون کسی که تقوا پیشه کند و صبر و استقامت داشته باشد خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند، یعنی جزء گروه محسنین میشه و من هم جزء اونها بودم، خداوند عالم ضایع نکرد اجر مرا. پس در این بحثی که ما با لطف خدا وارد هستیم که شناخت گروه محسنین باشد، ببینیم یک نفر برجسته پیغمبر محترمی هم از ناحیه خداوند عالم که از همه اونها دیگه بالاتر هست و هم زندانیان و هم برادران و هم خودش، همه اقرار دارن که یوسف محسن هست و جزء اون گروه هست و هم در دنیا خدا نعمتها رفعت درجه ها به اشداده و هم در آخرت براش هست. خب حالا یوسف از اول تجزیه و تحلیل که میشه چه داشته که جزء گروه محسنین شده و خداوند عالم هم نعمتهایی در اختیارش گذاشته است؟ بله، یک، تبعیت از ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اونی که از اول برای حضرت یوسف بوده اینه که تابع و پیرو یک رهبران الهی و مردمی پاک که راهنمای بشر بودن پیروی از اونها داشته. دلیل این که پیروی از اونها داشته است که وقتی زندانی ها تعبیر خواب را از او خواسته اند، ایشون فرموده اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، فرموده من اون ملت و آیینی که ایمان به خدا نداشته اند و نسبت به آخرت و نشأه بعد از مرگ کافر بودن، اون ملت را من رها کردم، من دنبال او نبودم. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من پیرو آیین آبائم بودم که آبا من ابراهیم هستند و اسحاق هستند و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، هیچگاه روانه بوده برای ما که برای خدا چیزی را شریک قرار بدیم. بله، ما استفاده میخواییم بکنیم از همین ما کان لنا، برای ما سزاوار نبوده، هیچ وقت نبوده که ما به خدا مشرک باشیم، که اونی که از اول حضرت یوسف داشته اینه که دنبال رهبران الهی بوده و این امتیازی بوده که از اول حضرت یوسف علیه السلام داشته است. این یک. دو، در همین آیه شریفه یک نکته را اظهار کرده حضرت یوسف، و اون اینه که قدردانی از نعمت را تذکر داده، اظهار کرده که نعمتی که خدا به انسان داد باید توجه به او داشته باشه، شکر گذار باشه. شکر عبارت از این هست که در هر زمینه ای اون وظیفه ای که انسان داره، اون کاری که باید انجام بده انجام بده. هر وظیفه ای در هر صحنه ای در هر حالی وظیفه انسان شد، وقتی انجام داد این شکر است. پس این که میگن شکر گذار باشیم، شاکر باشیم، نه معناش فقط اینه که انسان بده شکران لله، اون یه مرحله لفظی است. عمده شکر اینه که انسان اون که ازش خواستن انجام بده، هر وظیفه ای هست استفاده بکنه و در اون مرحله وظیفه را انجام بده، این شکر است. همین شکره، ولو فرزن به زبانم نیره شکران لله. شکر گذاری بهره برداری از نعمتی هست که بهش دادم. ولذا در سوره مبارکه هل اتی دهر اونجا می فرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را بهش نشان دادیم، حالا که راه بهش نشان دادیم این دیگه آزاد است، شاکر باشه یعنی بگیره. ما راه را نشان دادیم اونم بگیره، همقدر که راه را نشان دادیم و اونی گرفت این شاکر است. و اما کفورا، یا این که نه نپذیرد، راهنمایی بشه ولی نپذیرد. کفر در اینجا یعنی نپذیرفتن راهنمایی، نپذیرفتن نعمتی که در اختیارش بوده. خب حضرت یوسف پس از آنی که تبعیت از رهبران الهی را شرح داده، او وقت فرموده ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این یک تفضلی است از ناحیه خدا هم بر ما هم بر مردم. یعنی این موضوع رسالت و رهبری و رهبر داشتن و رهبر الهی داشتن، این یه تفضلی است که خدا بر ما کرده، بر مردم هم کرده. این بیان نعمت الهی هست و بیان اینه که انسان باید قدردان باشه. وقتی که یه نعمتی بهش داده شده قدردانی بکنه، بداند که چه نعمتی داره، ارزش براش قائل باشه و بهره برداری بکنه. حالا حضرت یوسف این مطلب را به بیان آورده، ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این که خدا در اجداد من، آباء من، رهبران الهی قرار داده. ابراهیم از ما هست، اسحاق از ما هست، یعقوب از ما هست، اینا رهبران الهی هستند. این دستگاه نبوت و ارتباط با ماوراء ماده و عالم غیب فضل خدا هست بر ما و هم بر مردم. یعنی دستگاه نبوت و هدایت الهی این یه تفضل الهی هست برای بشر که پی ببره به وظیفه خودش. ولذا بعضی گفتند که اگر انبیا نیامده بودند برای راهنمایی بشر، دل کوه هم شکافته نمی‌شد. حالا غرض اینه که این توجه به نعمت که رهبر الهی داشتن، راه نبوت و راه الهی داشتن، این نعمت است. توجه به این خودش احسان است. این جزء گروه محسنین انسان قرار میده که قدردان باشه هر نعمتی در هر شکل و شرایطی که دارد، قدردان این نعمت باشه، مخصوصا نعمتهای معنوی. ولذا در حدیث شریف هست، حدیثی هست خیلی ارزنده، می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله من لم یره ان لله علیه نعمتم الا فی مطعم او مشرب فقد جهل و کفر نعم الله عز و جل. یعنی هر کس عقیدش این باشه و نظرش این باشه که خدا نعمتی بر او ندارد مگر یه خوراکی که بهش برسه و شکمش سیر بشه، یا یه نوشابه و آبی بهش برسه رفع تشنگیش بشه. یعنی همش فکرش در نعم الهی این مقدار اوج گرفته باشه، خوراکی، آبی و نوشابه، امور مادی. اگر کسی این فکر داشته باشه که خدا نعمتی بر او نداره مگر این امور. این فقط جهله، خیلی نادان است و کفره، این کفران نعمت خدای عز و جل کرده. و زل سعیه، کوششهاش تباه شده، کوشش هایی که در عالم میکنه، هر فعالیتی هم میکنه، تباه، بی نتیجه، به جایی نمیرسه. و دنا منه عذابه، عذاب خدا براش نزدیک هست. چرا؟ برای خاطر اینکه خداوند عالم خیلی نعمه بالاتر از نعمت غذا و نعمت نوشابه های شیرین برای بشر قرار داده. از بالاترین نعمت های الهی قرار دادن رهبران الهی هست که راه را بهش نشان بدن و بر صراط مستقیم او را پیش ببرند. خب این توجه به نعم الهی احسان را جزء گروه محسنین قرار میده و شایسته هر کس هست که توجه به نعم الهی داشته باشه. و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از راه‌هایی که انسان باید تلقین به خودش بکند اینه که نعمی که خدا بهش داده به خودش بگه، در یه جای خلوتی بنشینه بگه به خودش که من چه نعمتی دارم. نعمت‌های مادی اگر داره بگه، نعم معنوی مخصوصا که داره این رو تذکر به خودش بده که من این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم، این نعمت رو دارم. یک وقت مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه از ایشون دیدم در یه جایی که می فرمودند که من هم درس هایی داشتم. یک وقت فکر کردم دیدم من در رشته طلبگی موندم ولی رفقای من رها کردن، این رشته را رها کردن. فکر کردم دیدم اونهایی که این رشته را رها کردن وضع مالیشون خیلی خوب هست، خانه دارن، زندگی دارن، حقوق دارن، چه شرایط عرشبت عالی اجتماعی براشون پیش آمده، ولی من ندارم. بعد فکر کردن که خب حالا من که موندم من چه دارم؟ این همین جا هست که جای حساس تاریخ زندگی هر کس میشه، مخصوصا در فصل جوانی که این جا هست که جای حساسه که یه وقت ممکنه انسان را پرتگاه پرت بکنه، ممکنم هست که نه اوجش بده، به مدارج عالیه برسوندش. ایشون میفرماد من فکر کردم دیدم من در زندگیم یک ساعتهایی دارم، یک برخوردها و ملاقاتی با اشخاص بزرگ دارم که اگر طلبه نبودم، اگر مثلا در این رشته نبودم، اونا برای من نبود. مثلا نشستن با مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی که خیلی فریفته این مرد ایشون بوده و نهج البلاغه مجسم بهش تعبیر می کرده. من چون در این رشته بودم شده که یه مقدار با آقای حاج میرزا علی آقا باشه و این برای زندگی من ذخیره هست، این برای همیشه من ارزنده هست، این ساعتی هست که من با هیچ مبادله نمی کنم. خب این حساب رو وقتی که انسان بکنه، اون وقت اگه کمبودی داشته باشه، اگه در زندگی مادیش یه نقصهایی باشه، یه چیزهایی نداشته باشد، ولی این را که حساب بکنه، این گونه نعم که هر کس در زندگی خودش داره، این انسان را اوج میده، فکر انسان را راحت میکنه، توجه به نعمت. حالا حضرت یوسف سلام الله علیه اینجا می فرماید ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این فضل خدا هست، این راه نبوت، داشتن آبا و اجدادی این رقمی که رهبران الهی بودن و رشته نبوت، این فضل است هم بر ما که خدا در خاندان ما قرار داده، هم علی الناس، این یک فضل است بر همه، تفضل است الهی بر همه. ولی چیزی که هست متاسفانه حضرت یوسف اونجا فرموده که ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شکرگزار نیستن، توجه به نعمت ندارن، قدردان نعمت نیستن. خب این دو جهت در حضرت یوسف. خب حالا ملاحظه بفرمایید که در اثر یک سلسله احسانها چه شایستگی پیدا شده برای جناب یوسف. این شایستگی پیدا کرده که مورد عنایت خداوند قرار گرفته و اوهینا الیه، با این که نورس هست، اوائل عمر هست، ولی که لیاقت پیدا کرده که وحی بهش بشه و از عالم غیب تماس بهش گرفته بشه و آینده درخشان خودش حالیش بشه. ای دل قبول محفل اهل بدا شبیه یرهم نبار
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان، صحبت‌های مرحوم آیت الله شب زنده‌دار در سخلاق بود که تقدیم حضور شما شد. درود و فاتحه و روح و رضوان خداوند بر روان پاک همه علمای اسلام و انشاءالله خداوند علمای حاضر رو حفظ کنه. با ادامه برنامه‌های رادیو معارف و لحظات پایانی این نوبت کاری خدمتگزار شما هستیم و امیدوارم که محصول تلاش همکارانم در تهیه، تولید، تامین و پخش رادیو معارف در این نوبت کاری مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه و تونسته باشیم ساعت و لحظات ارزشمندی رو همراه با معنویت و عرفان تقدیم حضور شما کرده باشیم. به اتفاق جناب آقای سید احمد محمودی عزیزم، تهیه کننده محترم و همچنین مهندس امید روحی، صدا بردار و اکبر شاهواروغی عزیز هماهنگ این نوبت کاری، بنده حامد خانی از حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی ابتدا التماس دعای خیر دارم و بعد خداحافظی میکنم و پایان بخش این نوبت کاری فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. صحبت‌های آیت الله نوری همدانی که تقدیم حضور شما میشه در سه خارج فقه هست که امیدوارم مورد توجه و عنایت شما شنوندگان محترم و گرامی قرار بگیره. انشاءالله بعد از این برنامه ها همکارانم در نوبت کاری بعد خدمتگزار شما خواهند بود و ادامه روز ارزشمند 24 شهریور ماه و برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. خدا نگهدار. فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فرزین. بحث ادیان بحث مفصلی است، اگر بخواهیم ما به اون شرح و بحث وارد بشیم از بحث خودمان خیلی میمانیم، طولانی خواهد بود. این بود که فقط اون اندازه که شرایع و جواهر و امثال آن که اگر به ما مراجعه کردن فرق کفر، ما باید مطابق مذهب خودمان، فقه خودمان حکم کنیم. گفتن سابقا در بلاد اسلامی فرقه مختلف وجود داشتن، اما حاکمیت با اسلام بود. اگر ما بین خودشان مسائلی داشتن عملی میکردن، ما کار نداشتیم، آزاد بودن. ولی اگر به ما مراجعه میکردن، مخصوصا در قضا موضوعات اختلافی، باید ما مطابق حکم اسلام حکم میکردیم. خب البته در حوزه یک درسی باشه درباره ادیان، خب خیلی لازمه که ما ادیان ما آشنا بشیم، مراجعه کنن جواب بدیم، مراجعه نکنندم حقیقت اسلام بخوام نشان بدیم. در حوزه ها اگر باشه خب بسیار خوبه. ائمه علیهم السلام هم خوب داشتن، برخورد میکردن به کسانی که مسلمان نبودن، مناظره میکردن. امام رضا علیه السلام خب در خراسان جلساتی ترتیب داده میشد برای مناظره درباره ادیان. حضرت رضا علیه السلام حضور پیدا میکردن، جواب میدادن. خلاص در حوزه ها باشه یک موضوع بسیار خوبیه، اما ما نمیتوانیم که به اون شرح و بس وارد بشیم. اون اندازه که در شرایع و قواعد و جواهر هست ما بحث میکنیم. خب حالا اینجا صاحب جواهر چند تا مطلب ذکر کردن، طبعا در شرایع منطقه شرح و بس مربوط میشه به اون علم حساب که ما قبلا خواندیم، اونا رو باید عرض کنیم، هیچ وقت فراموش نکنیم. ما بحث ارث و همیشه باید این حساب ها در نظر ما باشه. چند تا فرض ایشان فرض کردن درباره مجوس بود. البته حالا اگر یک شخصی با مادر خودش ازدواج کرد، چون اونها ازدواج با مادر را صحیح می دانند و عملی می کنند. حالا چند تا مسئله ایشان ذکر کرده که با شروع میکنیم. ازامات ابنها به ها و زوجه و ایزن. حالا اگر یک نفر آمده مادر خودش رو گرفته، با مادرش ازدواج کرده، ما در بحث ارث داریم بحث میکنیم، با مادرش ازدواج کرده، حالا این پسرش که شوهرش هم بود مرد، ازامات ابنها و ها و زوجه ایزن. خب اینجا حالا این شوهرش مرده، پسرش هم بوده، شوهرش هم بوده، مرده. حالا میخوان مال این شخص که مرده قسمت کنن بین وراثش. خب در اینجا اون زنش، باید دخترش هم هست اما زنش دیگه، اگر این میت اولاد دیگه نداره، اون زن از این شوهر یک چهارم ارث میبره. در صورتی که شوهر میمیره اولاد نداره، زن یک چهارم، حالا یک زن یا چند تا، یک چهارم. اگر خیلی اولاد داره ثمن یک هشتم. حالا اینجا فرض اینه، فرض اینه که مات ابنها و هو زوجه ای زن، خب یک چهارم مال اون زنشه. در این حال مادرش هم هستی، در این هم مادرشه هم زنشه. یک چهارم داده میشه به اون مادرش که زنشه. خب این از جهت نصیبی بود. از طرف دیگران که باید این مادرش هست و پسرش مرده، اگر اونجا پسر مرده بود و اولاد نداشته باشه، یک سوم مادرش میرسه. پس به این زنش از دو جهت ارث میرسه، یک از جهت که زنشه، یک هشتم، و اگر اولاد نداشته باشه یک چهارم. حالا این چهارم اولاد نداره، از جهت زنشه و مادرش هم زنشه، یک چهارم. و از طرف دیگر هم خوب این مادرشه دیگه، چون مادرشه یک سوم. اگر میت ولد نداشته باشه، مادر یک سوم، دو سوم پدر. اگر ولد داشته باشه، به کل واحد این همه سدس، هم پدر هم مادر هر یک، یک ششم. خب اینجا فرض انسلا این غیر از این اولاد نداشته باشه. اینجا در این صورت عرض کنم به این که یک چهارم از جهت این که این شوهرش پسرش شوهرش هم هست و اولاد فرزند نیست و یک چهارم به اون مادرش بده، یک سوم هم نصیب مادرشه. خب نصیب مادرم یک سوم بر اساس اون حسابهایی که خواندیم در فرض در فریضه یک چهارم بر هست روب، یک سوم هست سلس. حالا باید این در فرض دوتا سلس دوتا فرض بر هست روی همون کسر متعارفی دوتا کسر متعارفی ترتیب میشه، یک چهارم و یک سوم. در کسر متعارفی بود مخرج ها را در نظر میگیریم، چهار و سه، چهار و سه و هم دیگه چه نسبتی دارن؟ اینجا سه و چهار با هم متباینه اینن، چون سه و چهار با هم متباینه این هستن ضرب بکنیم یکی را در دیگری میشه دوازده و فریضه به دوازده جا قسمت میشه. خیلی خوب، در اینجا که قسمت شد، خب یک چهارمش که عرض کنم به این که سه دوازده هم سه دوازده هم سهم زوجیته، ربع دیگه، سه دوازده هم سهم زوجیت بود که بهش میدیم. خب از اون طرف هم چهار دوازده هم سهم این است که اون مادرشه دیگه، مادر خیلی خوب سلسه باید مادر داده بشه دیگه، سلسه دیگه. خب سه دوازده هم سه دوازده هم که یک چهارمه سهم زوجیت، سه دوازده هم که یک چهارم کله سهم زوجیت، چهار دوازده هم که یک سوم ماله سهم عمومت سهم مادر دادیم. در اینجا اگر حالا کسی دیگه نباشه بقیه را همین بقیه را همین مادره میبره، اگر پدر نداشته باشه بقیه ترکه که پنج دوازده همه پنج دوازده هم ماده، چون هفت دوازده همه دادیم، پنج دوازده هم مال مادر اوست که زن او هم هست دیگه، بله مال مادر است، چون مگه چیست و خیلی از مادر فقط داره بود، اون هم زنش هم داره، از جهتی که زنش بود به او ما دادیم که از کنم که سه دوازده هم که یک روبه، از این مادرش هم هست دیگه، مادرش هم هست یک فرزند یک سوم مال مادره، مگه تمام اولاد نداره، میمانه پنج دوازده هم، پنج دوازده هم چون در اینجا فرض است کسی غیر از اون زنش که مادرش هم هست نیست بقیه هم بدیم به اون. بله خب برابر این همه مال به اون داده میشه، همه مال به اون داده میشه دیگه، چون برای اینکه هم زنشه و هم مادرشه، غیر از مادر هم وارث دیگه هم نداره. خب مادرش اینجا اصلا که یک سوم را چهار دوازده هم را می برد به ارث، بقیه هم چون کسی نیست دادمش به مادرش دیگه. این یک مادر این مسائلی که جواهری گفته ارز بده یک. خب حالا دوم اونجا شوهر مرده بود که پسرش بود، حالا در این فرض اگر زوجه بمیرد، زوجه این همون مادرش، مادرش بمیره، مادرش هم زنش هم مادرش دیگه، اگر زوجه بمیرد که مادر اونیز میباشد در اینجا، یک دوم نصیب شوهر رو که فرزند اونیز میباشد، چون برای خاطر این که زوجه مرده، زوجه مادر اوسته، یک دوم نصیب شوهر او که فرزند اونیز میباشد، فرزند اونیز اگر فرزند غیر از همین که شوهر اوس ندارد، خب یک دوم یا نصفشه، نصفشه میدیم به شوهر او، بله نصفشه شوهر میبره، بقیه نیز مال همین پسر که شوهر اوس دیگه، چون مالی که فرض است در اینجا غیر از این کس دیگه نیست، زوجه مرده، زوجه هم مادرش بوده، مادرش بوده هم زنش بوده، مال او هرچه هست مال همین میشه، مال کی میشه در اینجا مال اون پسرش، مال پسرش.